امام زمان صلوات بفرست. نمیاد اون یکی دیدم.
من راهم چون خیلی دوره روزه رو بگیرن از من و من آروم میام الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين برای فهم آیات قرآن روایات اهل بیت توجه به یک سلسله مسائل علمی لازم که یکی از اونها شناخت دقیق لغات در آیات و روایات چون اگر کسی لغات رو به خوبی نشناسه به فهم درست آیات و روایات نمیرسه. البته در قرآن و روایات اصطلاحات عربی هم زیاده که این اصطلاحات ترکیبی از دو لغت سه لغت که اگر اصطلاح شناسی هم نشه باز انسان به معنای واقعی آیه و روایات نمیرسه. ولو یه مقدار درس خونده باشه ممکنه گول ظاهر لغات رو بخوره و اشتباه بفهمه. مثلا یه اصطلاحی در سوره مبارکه اعراف که یه بارم در قرآن اومده در باره بت پرستان زمان ابراهیم سقطوا فی ایدیهم و ظاهر کلمه سقط یعنی افتادن میگن بچه سخت کرد، یعنی بچه افتاد، طبیعی به دنیا نیومد، نارس بود، افتاد. ایدی هم به معنای دستان. ممکنه یکی این آیه رو اینجور ترجمه کنه، تو دستشون افتاد، که اتفاقا بعضی از ترجمه های قرآن هم این اشتباه بزرگ رو داره، که به این آیه که میرسن ترجمه کردن تو دستشون افتاد. حتی ترجمه بعضی از بزرگان رو دیدم، اونا هم اشتباه کردن. سقطوا فی ایدیهم، ترکیب سقطوا و ایدی یه اصطلاح عربیه، یعنی پشیمان شده. ببینید هیچ ربطی به لغت سقط و ایدی نداره این اصطلاح شناسی. یا لغات عرب که هم در قرآن هم در روایات گاهی یه لغت 6 معنی داره، 8 معنی داره، 10 معنی داره. برای فهم آیه باید ببینیم از این 10 معنا، 8 معنا کدومش با آیه هماهنگ، اون رو به کار بگیر. مثلا در قرآن مجید داره تبت یدا ابی لهب و تب، یه اصطلاحه و به معنی دست هم نیست، چون همین ید درباره پروردگار هم در قرآن به کار گرفته شده، ید الله فوق ایدیهم، معنیش نیستش که خدا جسمه و دست داره و دستش هم بالای همه است. این خب ترجمه کفرآمیزیه، چون انسان در این ترجمه خدا رو مثل مخلوق به حساب آورده. مخلوقات زنده دیشون دست دارن. اگر یه نفر بره شرح حال ابولهب رو بخونه، میبینه که ابولهب در مکه دوچار بیماری پوستی شد، این بیماری هم سخت بود، علاج هم نشد و بر اثر این بیماری مرد، دست و پاش هم سر جاش بود. حالا یه نفر شرح حالو بخونه، ببینه نه، ایشون دستش بریده نشد، طبیعی بود بدنش، میگه و خدا چی گفت؟ آیا نفرین خدام نگرفته بر زده بوده؟ خب این شبه ها وقتی پیش میاد مال اینه که انسان لغت رو به کار نبرده در جای خودش. ید کنایه از قدرت، چون همه کارا رو دست انجام میده، نوشتن، بنایی کردن، نقشه کشیدن. دست در بدن انسان نماینده قدرت بسیاری از کارهاست. معنی آیه این میشه، معنی آیه نابود باد قدرت ابولهب و خود ابولهب، معنی درست آیه است. ید الله فوق ایدیهم یعنی قدرت خداوند فوق همه قدرت هاست، دست نه، وجود مقدس او شبیه هیچ موجودی در عالم نیست، لیس کمثلهی شیء. این مقدمه رو که عنایت فرمودی در این روز جمعه در این بستر بسیار مهم عبادت و مهمانی ویژه پروردگار، کاری که پیغمبر اکرم داشتن و حتی دهه آخر ماه رمضان رخت خواب خودشونو که یه رخت خواب خیلی معمولی بود، خیلی معمولی، با یه دست میشد رخت خوابو بلند کرد، یه زیرانداز نازکی بود که یه شبم یکی از خانوما تو تاریکی پیش از اون که پیغمبر بیان بخوابن اینو دولا کرد، پیغمبر خوابیدن، دیدن این دوشک نرمتر شبایی دیگه است، بلند شدن، دیدن که دولاش کردن، دوباره خودشون یلا کردن، که البته میخواستن به مردم عالم درس بدن وابسته به دنیا و متاع دنیا نباشید، چون فانیه، از دست رفتنیه، دلتونو خوش نکنید به این تخت خوابا و رخت خوابا و ابزارهای زندگی، اینا یا کهنه میشه بین میره یا با مردنتون پخش میشه بین ورثه. 10 روز و شب ماه رمضان رو ایشون در مسجد خودشون اعتکاف داشتن و برای اینکه عظمت مسجد و عبادت در مسجد رو بدانی، خیلی روایت عجیبیه. البته من رو منبر پیغمبر بگم، خودم این روایت رو نمیتونم درک بکنم، نمیتونم حس بکنم، خیلی حس کردن این روایت کار مشکلیه، یعنی در حد من و امثال من واقعا نیست. امیرالمؤمنین میفرماید عبادتم در مسجد برای من خوشتر و لذت آورتر از بودنم در بهشت. حالا مسجد کوفه 4 دیوار خشتی گلی بود و سقفش هم چوبی بود و گچکاری هم نبود و برق هم نبود و کاشیکاری هم نبود و زیبایی هم نداشت و اون مدتی که در مدینه بودن که مسجد خرابتر مسجدهای دیگه بود، یه مدتی مسجد پیغمبر سقف نداشت، پول نداشتن سقف بزنن، اصلا سقف نداشت، که گاهی مردم به پیغمبر شکایت میکردن آقا هوا خیلی گرمه، ما رو این زمین که فرشم نبود میخوایم سجده کنیم پیشونی و صورتمون میسوزه. حضرت فرمودن اگر فشار بهتون میاد میخوایم سجده بکنیم، عباتون رو بیارید زیر پیشونیتون روی او سجده کنید، یا لباستون رو لباستون، یعنی ضرورت باعث عوض شدن حکم میشه، اند از ضرورات توبیه المحظورات. خیلی طول کشید تا مسجد و با یه مش چوبای درخت خورما و لیف خورما سقف براش درست کردن، یه مدتی هم 4 دیوار بیشتر نداشون مسجد، 1 متر، یعنی از بیرون همه داخل مسجد رو می دیدن. اون مسجد را امیر المؤمنین می فرماید عبادت کردنم برای خدا در مسجد لذتش برای من بیشتر از بودنم در بهشت. شما می خواهید بدونید بهشت چیه؟ سوره واقعه رو کاملا بخونید، سوره ده رو بخونید، سوره الرحمن رو بخونید، بعضی از سوره های دیگر قرآن رو، تقریبا بخش عمده از نعمت های بهشت رو پروردگار توضیح داده. خونه های بهشت کاملترین خانه در عالم، میوه های بهش کاملترین میوه است، مزه های اون میوه ها کاملترین مزه است، ولی امیرالمومنین میگه لذت من در مسجد برای عبادت خدا بیشتر از بودنم در بهشت. من میگن چرا؟ میفرماین در بهشت اونجا چون دیگه عمل وجود نداره، اونجا فقط پاداش، هیچکی تو بهش یه رکعت نمازم نمیخونه چون وظیفه نداره، روزه نمیگیره، حجی وجود نداره، محرماتی وجود نداره. اون بهش چرا؟ میفرماید در بهش بدنم میخواد لذت ببره، در مسجد و عبادت روحم از اتصال به خدا میخواد لذت بده. یه خود فهمش مشکله، حسش مشکله. خب مسجد، ان المساجد لله، تمام مسجدهای دنیا ویژه خداست، یعنی ملکیتی نداره در این عالم. یه جا رو که مسجد می‌سازن کافیه فقط دو رکعت نماز توش خونده بشه، قهرن میشه ابدی برای پروردگار. قهرن مسجد، ان المساجد لله، یعنی الان که این دو سه روز ما اینجا میمونیم، در حقیقت در خانه ای موندیم که ویژه پروردگاره و شعبه مسجد الحرامه. یعنی هر مسجدی در کره زمین شعاع اون مسجده، اون مسجدی که 124 هزار پیغمبر رو زمینش سجده کردن، گریه کردن. در یه روایتی دیدم قربان شدن اسماعیل هم که نشد ولی خدا قبول کرد، همین روبروی کعبه بود. یعنی اسماعیل رو آورد تو مسجد الحرام روبروی کعبه و نیتش هم جدی بود که امر خدا رو اطاعت کنه، اسماعیل رو ذبح کنه. بر اساس اون نیت جدی پروردگار خطاب بهش کرد که ابراهیم، امری که به تو کرده بودم واقع شده شو قبول کرد، نمیخواد اسماعیل رو ذبح. من اسماعیل رو ذبح شده پذیرفتم، یعنی نیت. این که پیغمبر می فرماید نیت المؤمن خیر من عمله، گاهی آدم نیت میکنه یه کاری رو و روز قیامت میبینه تو پروندش، مثلا تو خونه 100 متریش نشسته یا تو مسجد نشسته، به ذهنش میاد ای کاش من ثروتی داشتم که 5000 خونه برای بی خونه ها می ساخت، ای کاش ثروتی داشتم سالی 10,000 جهازیه به خانواده های آبرومند شیعه می دادم. ای کاش ثروتی داشتم 10 بیمارستان می ساختم. جدی هم هست، یعنی اگر پروردگار اون ثروت رو بهش بده این کارو میکنه، ولی درآمد معمولی داره. این قیامت وقتی پروندش رو میدن دستش، حالا پرونده به چه کیفیتیه اینم یه بحث دیگه ای داره. پرونده رو که میدن دستش میبینه 1,000 تا مسجد تو پروندش، چند هزار خونه تو پروندش. به پروردگار عرض میکنه من یه دونه مسجدم نساختم. میفرمد نیت داشتی بسازی، پولشو نداشتی، نیت تو عملت حساب کرد. ما برای همه چی میتونیم هر رو نیت خیر داشته باشیم، و این نیت بهتر از عمله، چون این نیت در باطنمه ثبت میشه و میمونه، عمل تموم میشه میپره. اما نیت پریدنی نیست، نیت یه عمر دائمی داره که میگه نیت المؤمن خیرون من عملمون، عملو که انجام میدم یه کاری با هم عمل ندارم، عمل جدا میشه میرسه دست رحمت پروردگار و قبول میشه. اما نیت دائمیه، دائمی. به ما هم یاد دادن چقدر عالی، چقدر عالی. عطیه وقتی به جابر سر قبر ابی عبدالله گفت جابر متوجه چی داری میگی؟ گفت بله متوجه. گفت داری میگی که من خوشحالم که خدا منو جزء شما 72 نفر حساب میکنه. گفت تو داری اینو میگی؟ داری خطاب به ابی عبدالله و یاران میکنی که منم خدا جزء شما حساب میکنه، خوشحالم. و جابر تو 40 روز پیش کجا بودی؟ اینجا دستها قطع شد، سرها بدن جدا شد، بدنها قطع قطع شد، سرها به نیزه رفت، چی داری میگی؟ گوعتیه خودم با دو گوش خودم از پیغمبر شنیدم ارازی به عمل قوم فهو منهم، کسی که عمل مثبت یه ملتی رو، یه شهری رو، یه انسانی رو بهش راضی باشه مثل اینه که خودش جزء اون قومه. بله من دست و پا نداشتم، خیلی پیرم، نمیتونستم بیام کربلا، اما طبق گفتار پیغمبر باطنم اینه که به کار ابی عبدالله راضیم، به کار یارانش، به کار اهل بیتش راضیم. و پیغمبر فرموده همین رضایت باطنی پات حساب، یعنی تو هم جزء اونا میشی. یا لیتنا کنا معکم، ای کاش همه ما تو زیارت وارث جزء شما بودیم. یه دفعه آدم قیامت وارد میشه میبینه تو پروندهش نوشتن این آقا این خانوم جزء 72 نفر کربلاست، در حالی که سال 1402 تو تهرون زندگی میکرده، اما قیامت تو کربلا حسابش کردن. برای چی؟ برای نیت. واقعا زندگی کردن با خدا هر لحظش بهره های غیر قابل ارزیابی، هر لحظش پیغمبر میفرماد شما میری مسجد انو اذان نشده، منتظری اذان بگن نماز بخونه. نیم ساعت مونده به اذان. همین که تو مسجد نشستی انتظار یه امر باطنیه، پاک عبادت حساب میکن. از خونه که میای بیرون قدم برمیداری برای مسجد رفتن عبادته، از خونه که میای بیرون نیتت اینه امرو در مغازت یه دو سه تا مشکل رو حل کنی، قدم عبادته. عبادت، عبادت یه دریاییه که خدا مجانی در برابر انسان قرار داده. اینکه امیرالمؤمنین در یه جمله شون در یه روایت بسیار مهمشون مؤمنو که تعریف میکنن میفرماین صحت سریرتو، باطن مؤمن سالم، یعنی باطن مؤمن همش حالت خیرخواهی داره. همش مؤمن نشسته یه گوشه میگه خدایا ای کاش این گرانی برای این مردم نبود، این سلامت باطن. خدایا ای کاش تا فروردین نیامده 10 بار دیگه برف و بارون به این کشور میدادی، مال سلامت باطنه. ای کاش خدایا پدر و مادر من که از دنیا رفتن گیری نداشته باشن، یا اگه گیری دارن به حد خودت این مشکلشونو در برزخ باز کن، این عبادته. ای کاش ازدواج برای همه جوونا فراهم بود، این سلامت باطن و نیت پاکه. ما میتونیم تا آخر عمرمون نیت بدی ولو خیلی کم برای کسی نداشته باشیم. من نشستم تو مسجد میگم که باری کلا چند هزار مرد و زن الان در مساجد مقیمن و در حال عبادتم، چقدر خوشحالم که این چند هزار بنده مرد و زن تو در عبادتن، شما با عبادت اون چند هزار شریک میشه. نیت و عملم که میاد، عملم برای خودش یه پاداش ویژه خودش رو داره. بعضی از اعمال که اصلا پاداششون قابل محاسبه نیست، مثلا همین امروز، روزای قبل، روزای بعد، پیغمبر می فرموید یا نماز صبح یا ظهر یا مغرب و عشا، اگر جمعیت نماز جماعت از 10 نفر بگذره، یعنی امام جماعت با 11 نفر دارن نماز میخونن. این روایت و مرحوم آیت الله العظمای بروجردی هم نقل کردن. اگر جماعت از 10 بره بالا، فقط یکی بره بالا، 11، حالا بشه 20 تا 30 تا 40 تا 200 تا، میفرمان اگه کل درختان عالم قلم بشه، کل دریاها مرکب بشه، کل جن و انس بشینن کارشون فقط این باشه که پاداش این نماز جماعت رو بنویسن، مرکبا که کل دریاها بوده تموم میشه، قلم ها مدیم میره، عمر جن و انس هم تموم میشه، ولی ثواب این نماز جماعت نوشتنش تموم نمیشه. تو قرآن مجید یه بحثی هست که من فکر میکنم 40 تا سخنرانی در این بحث داشتم، تجارت خسارت. این دو تا لغت در قرآن آمده، تجارت خسارت. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا اخسر یعنی خسارت بارتر. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی دنیا. خسارت بارترین مردم کسانی هستند که تمام کوشش هاشون برباد، تمامش. خسارت تجارت. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. سوره صف. مردم مؤمن، شما رو راهنمایی کنم به تجارتی که سود این تجارت دو مرحله است. یه مرحلهش آزادی از آتش جهنم، یه مرحلهش. این آزادی کم نیست. در قرآن مجید روز قیامت اونی که جهنمی میشه آرزو میکنه ای کاش کره زمین پر از طلا بود و مال من بود، میدادم که منو نبرن جهنم. ما قبول نمی کنیم، قبول نمی کنیم. یعنی کسی فکر نکنه اگه کره زمین مل اول ارز ذهبن پر طلای 24 عیار باشه بده به ملائکه یا تقدیم خدا کنه به عوض این که نبرمش جهنم، میبرمش. یعنی نجات از اون جهنم با این تجارت اصلا قابل درک. این سود و سود دیگرش، یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم فی جنات تجری من تحت الانهار و مساکن طیبه ذالکه و الفوز العظیم. حالا این تجارت چیه؟ تؤمنون بالله و رسوله، این که دلتون به خدا و پیغمبر گره بخور، یعنی اهل خدا باشید، اهل پیغمبر باشید، زندگیتون با خدا باشه، زندگیتون با پیغمبر باشه، اهل خدا باشین، اهل خدا باشین، اهل پیغمبر باشین، هم تمام گناهانتون بخشیده میشه این سود این تجارت، و هم وارد بهشتی میشین که خالدین فیها ابدا. خسارت تجارت. ما میتونیم نفس به نفس تاجر باشیم، نفس به نفس سود این تجارتمونو بگیریم که نجات از جهنم قیامت، سود این تجارتمونو برای خودمون پسنداز بکنیم که مغفرت گناهان و بهشت ابدی قیامت. ما اینجوری میتونیم زندگی بکنیم. خیلی هم زندگی آسونی. خیلی. اولا من به شما بگم، مخصوصا به عزیزان جوانم، اینو پریش شب تولد توی جلسه به یه دانشجویی گفتم، دانشجوی با سوادی هم بود، که اومدم یه شغلی رو انتخاب بکنم که کاملا حلال باشه، ولی رفیقای دانشون میگن تا در مشاغل دروغ نگی کار پایدار نمیشه، کار درست نمیشه. گفتم میدونی دانشجو چی به تو گفتن؟ گفت همینو گفتن. گفتم باید تو همه کارو دروغ بگی. گفتم این معنیش اینه که پروردگار بندگانشو نیازمند به گناه آفریده. این تهمت به خداوند. برو به رفیقای دانشجو بگو خدا ما رو نیازمند به زنا، به ربا، به دروغ، به غیبت، به تهمت، به فحش، به گناهان دیگر نیافریده. خدا ما رو فقط محتاج به خودش آفریده. در قرآن ایها الناس انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. بله ما نیازمندیم، ولی نیازمند به یه معدن غیر قابل تموم شدن. ما نیازمند به یه بی‌نیازی هستیم که هیچیش کم نمیشه. یا من لا تنقص خزائنه. اینایی که شما در ثواب عبادات میبینید، مخصوصا روزه ماه رمضان، مخصوصا این سه روز، ثوابایی که میبینید، بعضیا که کم ظرفیتن باور نمی کنن، میگن من میشه برای نماز جماعت اینقدر ثواب از کجا میخواد بیاره؟ پروردگار عالم بی نهایت، خزینش هم که خودشه بی نهایت. و خیلی عجیبه که در این دعا به ما یاد میده خزانه خدا هر چی هزینه بشه ازش کم نمیشه، کم نمیشه. یه استخری رو فکر بکنید، 2000 تا سطل آب ازش بردارن، اصلا نشون نده یه استکان آب برداشته شده. خزانه خدا اینه. با خدا زندگی کنید عزیزان، با قیامت زندگی کنید، با عبادت زندگی کنید، با نیت خیر زندگی کنید، با نیت سالم زندگی کنید، قدم‌های درستی رو تو زندگیتون بردارید. ما نیازمند به گناه آفریده نشدیم، لذا گناهکار بی توبه قیامت باید بره جهنم، چون محتاج به گناه نبوده، اشتباه کرده رفته دنبال گناه. ما نیازمند به خودش آفریده شدیم. والله چقدر این متون معارف الهی عالی. حالی میخواید بدونید با چه خدایی سر و کار دارید، یه بار ترجمه درست دعای جوشن کبیر رو بخونید. اون خداست، جوشن کبیر شناسنامه خداست. اگه حوصلتون نمیکشه یه بار ترجمه درست دعای کمیل رو بخونید، مخصوصا این قسمت‌های اولش. قسمت‌های اول دعای کومه واقعا یک دریاست. من یه تفسیری بر دعا نوشتم، حدود 1000 صفحه هست، ولی بیشتر از این نمیخواستم بشه. اگه میخواستم مفصلش کنم 10 جلد میشه. 10 جلد. اون اول دعا چقدر زیباست. اللهم اینی اسعدو کرد به رحمت کلتی وسعت کلش. من دیگه چه نیازی به غیر خدا دارم؟ چه نیازی؟ ببینید دادم وقتی بریده از خدا زندگی کنه، در حد بالاش بریده بودن میشه اسرائیل، میشه امریکا. علی با خدا زندگی میکرد، قسم والله خورد. ائمه ما خیلی کم قسم خوردن. قسم والله قسم جلاله است. امیرالمومنین میگه اگه 7 آسمان رو با هر چی سرمایه توش، با هر چی، یه نفر بیاد به من بگه علی هفت آسمان با هر چی سرمایه توشه ملی که من میخوام به نامت کنم، میگم خب به نام من میخوای بکنی که چیکار کنم؟ خب به نامت میکنم. یه مورچه بغل دیوار داره میره، یه پوست جو، یه پوست نه خود جو، پوست جو تو دهنشه میخواد ببره تو لانش، برو این پوست جو رو بکش، والله این معامله رو انجام نمید. والله همونی که با خدا زندگی نمی کنه. آمریکا میگه انقدر دلار بهت میدم، انقدر گلوله بهت میدم، انقدر توپ بهت میدم، تو این غزه زن حامله بچه شیرخواره مرد مریض پیرمرد جوون از دم همه رو نابود. مخ اونی که با خدا زندگی میکنه با اون قیمت حاضر نی پوست جور رو از دهن مورچه بیده، ولی این بی خدایان پست بیبید چی کار دارن تو ایران خودمون؟ اونایی که با خدا زندگی نمیکنن، ربا میخورن، قسم میکنن، اختلاس میکنن، دروغ به مردم میگن، تهمت میزنن و کارهای دیگه، روابط نامشروع دارن. من اگه با خدا باشم آرومم، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، واسه احساس نیاز به هیچی نمی کنم، هیچ تکونم نمی خورم. خدا بغل سفره چلو کباب منو میشونه، میگم من لیاقت نداشتم، تو کریم بودی که چلو کباب به من. سر سفره نون پنیر میشنم، میگم تصمیمت برای من خیلی عاشقانه است، گفتی چند روزم نون و پنیر بخور، نون و سیب زمینی بخور، من به همه چیه تو راضیم. آدم با خدا که زندگی میکنه خیلی آروم زندگی میکنه. حالا بریم سراغ لغت اعتکاف. اعتکاف از باب افتعال، ثلاثی مجردش اکفاس، ولی یه ت و یه الف بهش اضافه شده، شده اعتکاف. این ثلاثی مزید دیگه معنی ثلاثی مجردشو نمیده. اعتکاف در لغت عرب اینه معنیش، خود را وقف چیزی کردن. میام سه روز، به من میگن کجا میری؟ میگم میرم اعتکاف. یعنی چی؟ یعنی میرم که تو سه روز زحمت بکشم، خودم رو وقف خدا کنم و چیزی هم که وقف شد دیگه نمیشه فروختش، دیگه نمیشه کاریش کرد، وقف بقا داره. اگر من به این وقف دست بزنم، گناه دست زدنم به این وقف گردنمه و خیلی هم سنگینه. رفتم مادر پدر برادر همسر سه روز خودم رو وقف خدا کنم، نه فقط سه روز وقف میکنم، این وقف دیگه دائمیه، موندگاره. مسجد وقفه دیگه نمیشه تبدیل به ملکش کرد. وقف یادتون باشه معنی این لغت که تا آخر عمرمون وقف خدا بمون. هم مسجد رفتیم یه وقف دیگه رو وقف نیاریم، وقف هوای نفس، وقف شیطان، وقف طاغوت، وقف پول، وقف گناه، بذارید یه جا فقط وقف بشید، یه جا. امشب خیلی شب دردناک، برخلاف پریشب که شب بسیار پرنشاطی بود، شب 13 رجب، ولادت امیرالمؤمنین، 15 رجب وفات زینب کور. شخصیت زینب کبری حتی برای شیعه هم معلوم نیست. من فقط یه روایت بخونم همین بسته. وقتی به دنیا اومد پیغمبر فرمود بیارینش، آوردنش. تا بچه یکی دو ساعته رو بغل گرفت، یه نگاه به چهرش کرد، فرمود هر کی تا روز قیامت برای این دختر گریه کنه، هر کی ثواب گریه بر این دختر مطابق ثواب گریه بر حسن و حسین. ببینی چی بوده این دختر، کی بوده این دختر، کی بوده. فردا که روز وفاتشه خیلی ها نقل کردن، من بچگی هم شنیدم که حدودای مثلا ساعت 10 و 11 صبح بود که خیلی هم هوا گرم بود، ایشون احساس کرد داره از دنیا میره، دستور داد به خانوما رخت خواب منو ببرید تو حیاط وسط آفتاب بندازید. آفتاب دو گفتن خانوم خیلی گرمه، فرمود میدونم، من میخوام مثل حبی عبدالله تو آفتاب باشه. اقلن من خودم 2 روزشو خانوما دیدم که بدن قطعه قطعه برادم.
انگارومد بر قلب من فرود